مهسا امینی. حالا خودشون هم مثلا خب تخصص دارن، پزشک هستن، ولی مطلبی میگن که آقا همچین چیزی امکان نداره این اتفاق بیفته. خب این حرفی که ایشون میزنن بر اساس تخصص بعدن در میاد که مثلا اینطور هم نبوده، این واقعا یه خورده احساس میکنیم که آشفتگی رو در جامعه در اندیشه عمومی بیشتر میکنه. امیدواریم که انشالله بیشتر به این نکته توجه کنن که شاهد هزینه های زیادی از لحاظ اقتصادی نباشه. انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای شرابیه نیست. شبتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم از شما، خیلی ممنونم از اینکه کنار ما بودید. شب بر شما بخیر و برکت. خدا حافظ. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، من امین خرمی میزبان شما با افتخار در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی هستم. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تسلیت دارم. قرار گرفتن در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو. در کنار اینکه آرزومندم تعزیت ها و سوگواری های شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، ملتمس دعای خیر شما هم هستم. امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجوا گوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من و همکارانم ملت شریف ایران رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این گاه عالی و به فراخور مناسبت تقویمی که بهش اشاره کردم، یعنی قرار گرفتن در سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، آموزه‌ها و سیره امام رو مد نظر قرار داریم از زمان زیست ایشون و نقب و نظری هم بر جامعه امروزینمون خواهیم داشت. با افتخار در برنامه امشب از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم، جناب حجت الله صاحب المسلمین علی معتمدی استاد محترم حوزه و دانشگاه، همچنین سرکار خانم دکتر نجمه زارعی معاون فرهنگی حوزه علمیه، که هر دو عزیز پیش از این هم سابقه حضور در برنامه گفتگوی فرهنگی رو داشتند و خوشحالم بار دیگر به واسطه امواج بلند شبکه رادیویی گفتگو دو نازنین رو زیارت میکنم. سرکار خانم دکتر، عرض سلام و درود و احترام دارم، تسلیت میگم، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو.
یک جهان سپاسگزارم. همچنین خدمت شما عرض درود و احترام دارم. آقا معتمدی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی و تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان شنونده و شما گرامیان. عرض الله حضورنا و حضوركم به مصابنا به امامنا الحسن العسکری. تسلیت عرض میکنیم به حضرت بقیت الله آقا امام زمان به واسطه ارتحال و شهادت پدرشان.
مهربانی، سپاسگزارم. من با اجازه شما آقا معتمدی بنا به رسم ادب بحث رو سرکار خانم دکتر آغاز میکنم و بعد به شکل مشترک با هر دو عزیز همدل خواهیم بود. آنچنان که عرض کردم برای فتح باب و آغاز این کلام هر دو بزرگوار پرسشی است مشترک. وقتی در حوزه نگرش به تاریخ اسلام ارجایی که البته حاج آقا معتمدی هم دادن، شهادت امام حسن عسکری آخرین در حقیقت امامی است که ما او رو در قامت شهادت سالروزش رو به سوگ می‌نشینیم و فرزند برومندشون حضرت قائم مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف رو به انتظار نشسته ایم. در حوزه آموزه‌ها و سیره اگر بخوایم ورود داشته باشیم برای فتح باب، سرکار خانم دکتر زاری به چه نکته یا نکاتی اشاره و ارجاع می‌فرمایید؟
به نظر بنده مهمترین مبحثی که میتونیم در مورد امام حسن عسکری علیه السلام مطرح بکنیم در باب فعالیت‌های فرهنگی این امام بزرگوار هست، که خب وقتی که به این مباحث آشنا بشیم میتونه پاسخگوی خیلی از سوال‌هایی باشه که در واقع توی جامعه امروز ما هم توسط خیلی از افراد مطرح میشه.
بله.
اینکه خیلی ها مثلا سوال میکنن چه لزومی داره که مثلا حالا در رأس جامعه افرادی به اصطلاح سردمدار باشن یا حکومت بکنن که اون به اصطلاح سلوحه اصلی کارهاشون مبانی دینی مثلا باشه، یا اینکه مثلا بحث واگذاری حکومت رو میتونیم بگیم که به این افراد نداشته باشیم، یا مثلا سوالات و شبهاتی که مطرح میکنن میگن که چه لزومی داره، یا اصلا ما شاهد پیشرفت‌ها و فعالیت‌های مثلا توی جامعه امروزی توسط این افراد مثلا نبودیم.
بله.
که اگر افراد دیگه با شاخصه‌های دیگه به اصطلاح حکومت رو در دست می‌گرفتن، خب ما میتونستیم خیلی موفق‌تر از اینها باشیم، که میتونیم این مباحث رو در حقیقت گره بزنیم به فعالیت‌های سیاسی که فرهنگی که امام حسن عسکری علیه السلام داشتن، و در واقع میتونیم این رو بگیم که حرکت جامعه امروزی ما برگرفته از اون به اصطلاح فعالیت‌ها و برنامه‌های ائمه علیه السلام هست و خالی از این مسئله نیست، در واقع در حقیقت ما پیرو به راه اونها هستیم. حالا اگر بخوایم به این مباحث اشاره بکنیم که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام چه فعالیت‌هایی توسط ایشون صورت می‌گرفت، یکی از فعالیت‌هایی که امام خیلی در این زمینه تلاش کردن بحث کوشش‌های علمی بود.
بله.
تلاش علمی بود که در حقیقت جامعه‌ای که بدون علم و آگاهی باشه اون جامعه اصلا هیچ ثباتی نخواهد داشت.
درسته، کامل.
و خیلی سریع میتونیم بگیم که رو به زوال و نابودی میره و از بین میره. پس امام حسن عسکری علیه السلام همین مسئله رو سلوحه کار خودشون قرار دادن و شاگردان خیلی زیادی تربیت کردن که در زمینه‌های مختلف، حالا فقهی باشه، سیاسی باشه، و نیازهای جامعه، با توجه به نیازهای جامعه اون روز این شاگردان رو تربیت می‌کردن. خب در جامعه امروز ما هم همین بحث ها و کوشش های علمی خیلی باید بهش توجه کرد، همونجوری هم که حضرت آقا بهشون این مسئله اشاره کردن، این هست که ما باید از لحاظ علمی در واقع به جایگاهی برسیم، دقیقا میتونم بگیم که صحبت آقا این هست که با اقتدار علمی حرف خودتون رو به گوش جهانیان برسونید. خب این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما آمار رو که بررسی کنیم، مشاهده کنیم، میبینیم که حالا جزء در واقع کشورهای به اصطلاح اول هستیم تو خیلی از زمینه ها، از لحاظ مثلا علمی بگیم، تو زمینه های مثلا پزشکی بگیم، یا رشته های مختلفی که بخوایم در نظر بگیریم. پس این میتونه خودش مایه افتخار باشه و در واقع همین پیروی کردن از سیره ائمه هست که میتونه ما رو در این زمینه در واقع به یک سری پیشرفت هایی برسونه که از جمله همون بحث کوشش های علمی هست.
بسیار هم سپاسگزارم، ممنون از فتح کلامتون. حاجی معتمدی، شما را همانچنان که عرض کردم برای آغاز این کلام و فتح با همین پرسش مشترک خطاب قرار میدم، پیش از اینکه اصلا بخوایم به بحث تخصصیمون برسیم. درباره آموزه‌ها و سیره حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تبیین بحث بفرمایید. ان شاءالله گفتگوی تخصصی رو بعد از این پرسش مشترک آغاز خواهیم کرد. در خدمتتون.
جناب خرمی، من ابتدا اجازه میخوام یه تعریفی از سیره داشته باشم
که
فرقش با تاریخ چیه. تاریخ یک رویدادی است که در یه مقطع زمانی انجام شده و دیگه قابل تکرار نیست، اما سیره قابل تکرار است، یعنی میشود در دوره‌های مختلف به روزرسانی کرد و انجامش داد. سرکار خمینی زارعی اشاره فرمودن به کوشش‌های علمی آقای امام حسن عسکری. یکی از وظایف شخصیت‌هایی که در رأس حکومت‌ها قرار می‌گیرن باید شاگرد پروری باشد. یعنی یکی از سیره‌های حضرات معصومین به من علم و آقای امام حسن عسکری به من الاخص این شاگرد پروری و تربیت نیرو. اگر این کار صورت بگیره می‌شود این مسیر همچنان ادامه پیدا کنه. مضافم بر این که آقای امام حسن عسکری باید زمینه‌های غیبت رو هم فراهم بکنن، یعنی غیبت صغرا 70 سال و بعد از اون غیبت کبرا، و جامعه باید بپذیره این قصه رو. چون میدونید مثلا قوم موسی نمیتوانستن هضم بکنن مسئله غیبت شخصیت پیامبری مثل حضرت موسی رو، در این حالی که 30 شب قرار بود نیاد و 10 شب فقط خداوند اینا رو امتحان کرد. یعنی 30 شب شد 40 شب، حضرت اومدن دیدن همه گوساله پرست شدن. ببینید جامعه اگر پذیرای یک موضوعی از قبل نبوده باشد، شما نباید انتظار داشته باشید این موضوع نوز پیدا کنه و مردم همه پذیر بشه و بپذیر.
دقیقاً بله.
آقای امام حسن عسکری این کار رو در تربیت شاگرد با شبکه وکلا، شبکه وکلایی که آقای امام حسن عسکری طراحی کردن، البته طراحیش از پدرشون آقای امام هادی شروع شده بود و ایشون ادامه دادن، این شبکه وکلا رو در سراسر بلاد اسلامی به صورت شبکه‌ای زنجیره‌ای در ارتباط با آقای امام حسن عسکری علیه السلام این رو زمینه سازی میکنن برای زمان آقا امام زمان علیه السلام که 70 سال دوران غیبت صغراشون مردم وکلا رو بپذیرن به عنوان کسی که جانشین است. و بعد از اون هم تازه غیبت کبرا. برای غیبت کبرا حالا چیکار باید بکنن؟ در یکی از آموزه‌ها و تربیت‌های ایشون به در واقع نسل‌های آینده دقیقا همینه میفهمن، اما من کان من الفقها، اگر شما به شخصیتی که میخواهد بایدها و نبایدهای شما رو به شما بگن که فقیه دقیقا کارش همینه.
بله.
یعنی فقه بایدها و نبایدهای دینی رو به ما میگه. اگر میخوایم بگیم این چه شاخصهایی باید داشته باشه، آیا هر فقیهی میتواند؟ حضرت اشاره دارن یک سائنن لنفسه، آدمی باشد که هوای نفسش رو بتونه مخالفت بکند، یعنی بتونه خیشتنداری بکنه، بتونه وقتی هوای نفس بر او چیره میشه، مخصوصا غضب، مخصوصا تکبر، مخصوصا خودخواهی ها، اینها چیزاییست که باید این شخص در خودش هضم کرده باشه و تقریبا خونسا کرده باشه. این که بعضا میگن طرف نفسشو کشته، اینو باید اصلاح کنیم که نفس کشته شدنی نیست، نفس اژدرهاست، او کی مرده است، فقط باید از غم بیالت افسرده بشود، یعنی باید افسردهش کنیم، کنار بذاریم و نذاریم که خروش ورداره دوباره. این نیاز به تربیت داره، نیاز داره که 20 سال 30 سال چه مثلا حضرت امام بعد از 50 سالگی تازه انقلاب رو آغاز میکنن، 50 سال رو خودشون کار میکنن. حضرت رسول 40 سال توسط خداوند تربیت می شود تا بشود پیامبر خاتم، پیامبری که قرار هست بالاترین وحی الهی که تا قیامت قرار است بدون هیچ گونه در واقع انحرافی بماند به نام قرآن و به قلبش نازل بشود. این تربیت نیاز داره. واقع صلاح هازا موضوعات دیگر، فقط اینو خواستم عرض کنم در راستای سرکار خانم زارعی که مسئله شاگرد پروری، یکی از کارهای مهم حضرت در مسئله شاگرد پروری طراحی شبکه وکلا برای پذیرش در واقع دوران غیبت صغرا و کبرا و اثنایی هست.
یک جهان سپاسگزارم. فتح باب بسیار بسیار جذاب و جالبی از زبان هر دو نازنین بود. خب خانم زارعی، آغاز بحث تخصصی رو با پرسشی صریح آغاز میکنم، امیدوارم که شما همین صراحت رو نخست بپذیرید و با همین صراحت اگر که ممکن است پاسخ بدهید. ما خودمون رو مسلمان شیعه 12 امامی میدونیم، در هر شکلش، از فرهنگ عمومی مردم گرفته تا جایگاه انتقال مبانی آموزشی، این آموزش میتواند آموزش پرورش باشد، میتواند آموزش عالی باشد، تفاوتی نمی کند. ارجاع و تأکید ما در شناخت ائمه اطهار نسبت به حضرت علی علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، حضرت سجاد و بعد هرچی که جلوتر میاییم، حالا این وسط امام هشتم سامع الحجت حضرت امام رضا علیه السلام را اگر کنار بگذاریم، یک شیب نزولی پیدا میکنه. دلیل این مسئله چیست که امروز مردم ما، کافیست همین الان من و شما و حاج آقا از در این استدیو، از در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیرون بریم و بگوییم دو ویژگی، نه دو خصوصیت، نه یک خصوصیت از خصوصیت‌هایی که مختص حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست رو بفرمایید. او پدر فردی است که ما فرزندش رو حضرت قائم از جلال الله تعالی فرجه شریف رو به انتظار نشسته ایم. حاج آقا معتمدی هم به این نکته اشاره کردند که یکی از مبانی که ایشون داشتن در حوزه شاگرد پروری تربیت اون وکلا برای آماده سازی بستر جامعه جهت پذیرفتن مفهوم انتظاره، مفهومی است که الزاماً به دین هدایتگر مبین اسلام هم ختم نمیشه. اما چرا مردم ما کمتر، چون شما در فرمایشاتتون در انتهای فصل نخست فرمایشاتتون ارجاع دادید به آموزه‌های امروزی، چرا مردم ما امروز کمتر شناخت نسبت امام حسن عسکری دارن نسبت به ائمه اطهار دیگری که حداقل در ابتدا به اونها اشاره کردم؟
این مسئله میتونه عوامل مختلفی داشته باشه اگر بخوایم ریشیابی بکنیم و بررسی بکنیم، اما همیشه ما باید به عنوان اولین عامل به خودمون رجوع بکنیم.
بله.
توی هر زمینه، هر جایی کمی کاستی نیازی وجود داشته باشه، اول باید به خودمون رجوع کنیم، ببینیم که ما چه مشکلی داشتیم که به اصطلاح نتونستیم اونجوری که حالا در زمینه‌های مختلف باید باشیم حضور پیدا بکنیم. یکی از علت‌ها و عوامل در واقع و در حقیقت میتونه بگیم مهمترین عاملی که میتونه اثرگذار باشه بحث خانواده ها هست و فرهنگ خانواده. یعنی ما توی هر مبحثی که وارد بشیم حقیقتا نمیتونیم خانواده رو حذف بکنیم.
حقیقتا
نقش که به اصطلاح خانواده داره و این پررنگی نقش تو زمینه‌های مختلف نمود پیدا میکنه. توی مباحث دینی و اعتقادی هم همینجور، دقیقا شما اشاره کردید، هر چقدر که سطح علمی مردم جامعه ما مثلا پایین تر باشه، مثلا میبینیم که بچه های دبستانی ما، راهنمایی ما معتقدتر هستن، بعد هرچی که این سطح بالاتر میره میبینیم که اعتقادشون کمتر میشه.
شور وقتان البته، ولی بله این گونه است.
آره میتونیم 100% بگیم، اما خب این به اصطلاح مسئله هست. این هست که خانواده ها روی این مسئله خیلی توجه نمی کنن، خیلی زوم نمی کنن. از اون طرف اون فردی که حالا عنوان فرزند توی این جامعه قرار می گیره دچار یک دوگانگی میشه. از اون طرف خانواده تلاشی نکرده برای تقویت اون اعتقاداتش، اون تلاشی که لازم و شایست و بایسته باشه. خب از اون طرف هم توی جامعه در محافل مختلف مثلا میره، مثلا فرض کنیم مدرسه میره یا دانشگاه میره، اونجا با یک سری اقشار مختلف، فرهنگ های مختلف، عقیده های مختلف آشنا میشه، میبینه. بعد از اون طرف حالا ممکنه مثلا توی پاشو توی مساجد مثلا بذاره.
بله.
یا با هیئت ها مثلا روبرو بشه. خب این دوگانگی ها رو میبینه و قادر به جمع کردن این مسائل نیست و این وظیفه خانواده هست که بیاد و این دوگانگی هایی رو که فرزندش در بیرون باهاش روبرو شده اینها رو چیکار کنه، جمع بکنه و یک جمع‌بندی داشته باشه و اون به اصطلاح فرزندش رو به اون نتیجه چیه
بالاخره اون خانواده، اون مادر و پدری که خانواده رو دارن تشکیل میدن، از محیط آموزشی دارن میاد که خانواده‌ای که شما دارید ارجاع میدید سرکار خانم دکتر زارعی، مادر و پدری که در اون خانواده هستن از محیط آموزشی تربیت پیدا کردن که شما اصلی ترین نقد رو دارید به همون حوزه در حقیقت وارد میکنید. حالا دوره ابتدایی متوسطه، هرچی که بالاتر میان به میزان افزایش سطح علمی رویکردشون نگرششون در بحث آموزش مبانی دینی کمتر میشه. وقتی خود این خانواده این گونه تربیت شدن، چگونه میتوان انتظار داشته باشه فرزندانشون رو صالح و صلاح در این حوزه تربیت بکنه؟
حرف شما درست هست و من هم همون ابتدای هم گفتم عوامل مختلفی میتونه دست به دست هم بده که این به اصطلاح مسئله به وجود بیاد. اما من این رو میخوام بگم که خانواده ها چطور میتونن وقت برای مسائل مختلف بذارن، برنامه های مثلا مختلف بذارن توی خونه، حتی از مثلا شبکه های تلویزیونی، مثلا هر شبکه رو که مثلا دوست دارن مثلا برگردن نگاه کنن، چرا این وقت رو برای به اصطلاح آموزهای دینی فرزندشون نمیذارن؟ چرا حتی حاضر نیستن به اندازه 10 دقیقه، ربع ساعت، مثلا نیم ساعت توی روز مباحث دینی رو یاد بگیرن از شبکه های تلویزیونی و بعد چیکار کنن؟ این آموزه ها رو در اختیار فرزندانشون قرار بدن. و از اون طرف هم همونطوری هم که شما اشاره کردید، دقیقا بحث و سیستم آموزشی ما هم دخیل هست و این مسئله اصلا قابل به صورت چشم پوشی نیست و باید به این مباحث توجه کنیم.
پس من دو پرسشی که شما مطرح کردین آنجا به سرکار خانم دکتر زاری عذرخواهی میکنم با جناب معتمدی مطرح میکنم، البته نمیدونم با نقدی که در ابتدای این پرسش من مطرح کردم شما اصلا موافق هستید یا خیر. اگر موافق هستید دو پرسشی که خانم زاری بهش ارجاع داشتن رو از زبان شما پاسخشو بشنویم.
خدمت شما هستم جناب آقای خرمی، این به قول معروف مقول به تشکیک هست، یعنی در حوزه های مختلف خیلی فرق میکنه. شاید گاهی اوقات فهواها رو مردم میدانن ولی مصادیق رو شاید ندانن. مثلا به صورت کلی میدانن یک زیست مؤمنانه چنو زیستی است، ولی وقتی ورود به مصادیق که میکنیم سلیقه ها میاد وسط و نقشی فا میکنه و متاسفانه کار خراب حساب در میاد. بخشش که فرموده تربیت ها، نظام آموزشی ما از آموزش پرورش به قول خود حضرت عالی، این پدر مادر قبلا تو همین سیستم آموزشی تربیت شدن، مادن بالا الان نقش پدر مادر رو دارن ایفا میکنن. واقعیتشو بخواهید این نقیصه بر ما وارد است که سیستم آموزش ما، چه آموزش دوران آموزش پرورش ما و چه دوران دانشگاهی ما، به نظر میرسد یک سیستم بسیار پرغلط است. و البته اصلاح این قصه هم یک معونه علمی خیلی بالایی میطلبد و هم زحمت زیادی، یعنی یک کار جهادی میطلبد، توش پول نیست قطعا ولی زحمت میخواهد، یه زحمت بسیار زیاد میخواهد. ببینید ما الان در فضاهای آموزش عالی هم داریم تنفس میکنیم دیگه،
بله،
نگاه کنید مثلا علوم انسانی که ما داریم الان به بچه همون در دانشگاه ها درس میدهیم، جامعه شناسی که درس میدهیم، جامعه شناسی که محور اصلیش ضد دینی است، یعنی نگاهی که دارد نگاهی ضد دینی. روانشناسی ما اصلا با روان کار ندارد، بلکه روانشناسی ما با فیدبک ها و با بازخورد ها و سائق های بیرونی سر و کار دارد. روح و نفس در اینجا هیچ نقشی ندارد، یعنی بنده خدا هیچ ادعایی هم ندارن، میگن اصلا ما معرفت و نفس نمیخوایم بگیم، ما میخوایم فقط فیدبک ها رو ارزیابی بکنیم، یعنی نگاه کاملا پوزیتیویستی و تجربی است.
درسته.
ببینید اگر ما بر نگردیم به اون مفاهیم، مثلا در هم مسئله زیبایی شناسی، ببینید شخصیت هایی که الان به صورت جدی مطرح میشن در مسئله زیبایی شناسی بومگاردن و کانت هستند، اینها دقیقا نگاهشون فقط نگاه سوبژکتیو کال است، یعنی با بیرون زیبایی رو تعریف نمیکنن، بلکه آنچه را که برداشت میکنن میان خودشون با مقولاتی که از قبل 12 مقوله که طراحی کردن منطبق بکنن یه خروجی از زیبایی در میاد.
درسته.
به همین خاطر فقط و فقط با حس سر و کار دارن. اما شما بیایید بگیم آقا ما یه زیبایی های معنوی هم داریم، یه زیبایی های اخلاقی هم داریم، یه زیبایی های عقلانی هم داریم، طبیعتا نگاه پوزیتیویستی و تجربه مستقیم اصلا اینو نمیفهمد و ادعایی هم نداره. البته من گفتم کانت میگه من اصلا تو اون زمینه ورود پیدا نمیکنم و هیچ ادعایی هم نمیکنم. خب ما در دانشگاهمون داریم چی تدریس میکنیم در زیبایی شناسی؟ کاملا نگاه پوزیتیویستی و تجربه مستقی رو. برگردونیم به این قصه، این واقعا یک در واقع عوض کردن ریل کار بسیار پرزحمتی است. شما مثلا یه مثالش من عرض کنم؟
ام بفرمایید.
ببینید مثلا ما در مورد شهادت آقای امام حسن عسکری الان تقریبا یه سو حدود 100 سال بلکه بیشتر، نزدیک به 200 سالی است که 28 صفر لحاظ کردیم، در حالی که روایت ضعیف در 28 صفر، روایت قوی 7 صفره. تا قبل از ناصرالدین شاه هم 7 صفر رو شهادت امام حسن عسکری میگرفتن. همین الان هم تو قم شما تشریف بیارید اونجا در بیوت آقایون مراجع 7 صفر شهادت امام حسن عسکری روایت قوی است، ولی چرا ما 28 صفر رو میگیریم؟ در یه مقطع زمانی یک پادشاهی به نام ناصرالدین شاه میاد و این رو میذاره 28 صفر. بله؟ و این در یه بستر زمانی 200 ساله نوز پیدا میکنه، عوض کردن این کار کار سختی میشه. حسن الان از یه بیش از 40 سال از انقلاب ما گذشته بود، مقتضی بود الان میتونست برگردون اونجا، ولی عملا آحاد جامعه ذهنشون 28 صفحه شهادت ما مثلا عسکری و ارتحال عزت رسول، این تو ذهن میاد. حالا چرا ناصرالدین شاه این کارو کرده یه داستانی داره، چون هفته سفر تولد ناصرالدین شاه هم هست. اون موقع مورخین گفتن چیکار بکنیم که شهادت امام حسن است که با تولد ناصرالدین شاه تداخل پیدا میکنه و ما نمیتونیم جشن برگزار کنیم، پس اون روایت ضعیفه رو تقویتش کنیم توی تقویم ما بنویسیم، اینو دیگه اصلا تو تقویم ما نیاریم. این طبیعتا این کار شروع شد و الان هم دوره گذشت. مثلا ببینید کنهوها این شده است به عنوان یک در واقع مفهوم همه پذیر در جامعه که آقا روز مثلا عاشورا شما باید قیمه بدهید. حالا چرا باید قیمه بدهیم؟ این شده همه پذیر دوش. چرا شده؟ این کنا شده یه آرکیتایپ ما، کنا یک در واقع چیزی که در ذهن ها ثبت شده. زمان ناصرالدین شاه اومدن گفتن آقا توی هیئت ها هر کسی چیزی میدهد شدن، ایشون دستور داد روز عاشورا همه قیمه بدهن، از اون موقع قیمه داده شد شد شد، اینا تو ذهن ثبت شده. عوض کردن این ذهنیت واقعا زمانبره و نیاز داشت که ما در دوره‌های آموزشی، چه آموزش پرورشه، دوره‌های سطوح عالی دانشگاهی، جا داشت که این کار صورت می‌گرفت و متولیانی که این هوشمندی رو به خرج بدهند متأسفانه این کار رو انجام ندادن و این ضعف رو باید اقرار بکنیم که هست و این اقرارش هم باید مقدمه باشه برای تحول، یعنی باید کار شروع بشه به صورت جدی. ببینید شما سوال میکنید اگه از اومدیم از این استودیو بیرون و از مردم بتونیم آقا یه فرمایش یا یه آموزه از آقای امام حسن عسکری بلد نباشن، ما مدعی شیعه هستیم. اگه ادعا نداشتیم ولی هیچ حرجی نبود، ولی وقتی ادعا از حداقل یه چیز باید تو ذهن اون باشه. و البته خب نظام های تربیتی ما، آموزش عالی ما، سیستم های تبلیغاتی ما، اینا همه باید بیان وسط و این رو به صورت هوشمندانه تغییر بدن. این کار پرتلاشی میطلبد، هزینه میطلبد، کار علمی میطلبد، خمیر مایه هاش هست، یه مقدار هم ذوق و علاقه
داره. بله.
یه مقدار ذوق میخواد، یه مقدار سلیقه میخواد، بیاد وسط دستبندی کنه و کار بده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب بار دیگر سکر کنم دکتر زاری، بازگردیم به فتح بابی که شما داشتی. شما به کوشش های علمی امام حسن عسکری علیه السلام اشاره و ارجاع داشتید، در ادامه فرمایش شما هم حاج آقا معتمدی به این نکته اشاره داشت. اگر درباره کوشش‌های علمی بحثی باقی مونده حتما به اون اشاره بفرمایید. بریم حالا با توجه به محتوا و گفتگوی این برنامه که گفتگوی فرهنگی است، بیشتر در ساحت فرهنگی و تلاش‌های فرهنگی امام حسن عسکری علیه السلام متمرکز شیم. در خدمتتون.
فقط یک نکته رو در باب تکمیل کننده مباحث قبل مطرح کنم که این عوامل مختلفی که ما میگیم و انشالله بنا باشه که اینها اصلاح بشه، باید این رو بگیم که اینها همه در کنار همدیگه باید انجام بشه.
درست.
مثلا اگر قراره اصلاح یه سیستم آموزشی انجام بشه، همزمان با اون روی خانواده هم کار بشه، چون اگر یکی رو گرفتیم و یکی رو رها کردیم دوباره اصلا چیه به نتیجه نمیرسیم. پس باید یک برنامه‌ریزی بشه که همه این به اصطلاح عوامل پا به پای همدیگه در کنار همدیگه انشالله بنا گذاشته بشه تا انشالله به یک نتیجه خوب برسیم. بله. یکی دیگه از فعالیت‌هایی که امام حسن عسکری علیه السلام انجام میدادند و به دید من خیلی مهم اومد و خیلی هم میتونه پاسخگوی یکی از سوالهای جامعه باشه، بحث حمایت و پشتیبانی بود که از شیعیان داشتنیشون.
بله.
که در زمانشون هر افرادی که به صلاح مشکلاتی داشتن، حالا تو زمینه‌های مالی و غیره، به ایشون رجوع میکردن و ایشون هم تا اونجایی که میتونستن حتما این حمایت رو انجام میدادن. وقتی که ما میگیم حمایت از شیعه، یک شیعه خاص مد نظرمون نیست. اگر دقت بکنیم مثلا در زمان امام حسن عسکری علیه السلام توی بحث یمن، عراق و به اصطلاح کشورهای همسایه اونها هم شیعه بودن.
بله.
که اینها هم مورد حمایت بودن. و یک سوالی که مردم جامعه امروز ما میکنن، چرا ما باید به شیعیان کشورهای دیگه، به مردم کشورهای دیگه کمک بکنیم؟ خب ما خیلی راحت میتونیم بگیم که ما این آموزه رو حالا به غیر از مباحث های دیگه، بحث های دیگه از اهل بیتمون علیه السلام یاد گرفتیم و داریم پیروی میکنیم.
درست.
که شیعه در هر کجا باشه باید اینها رو چیه حمایت بکنیم. و چرا؟ چون که هدف ما همون به اصطلاح شیعه پروری هست و تربیت یار و یاور هست. حالا دیگه فرق نمی کنه کدوم کشور باشه، نزدیک باشه، دور باشه، سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه.
بله،
پس
بله.
این عقیده رو کلن این تفکر رو باید بذاریم کنار که چرا مثلا ما به مردم مثلا یمن کمک میکنیم، چرا به عراق توی